بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنوند. امروز سه‌شنبه 24 ماه مه 2011 و 3 خرداد 1390. ماه خرداد برای کشور ما از اهمیت بسیار بالایی الان برخورداره و واقعا ماه تعیین کننده ای بوده در عرض 12-13 سال گذشته. اینه که امیدوارم ما بتونیم به اصطلاح توی این برنامه یک سلسله تحلیل راجع به جنبش، راجع به جنبش سبز و دموکراتیک ایران داشته باشیم که الان طبیعتا هر کسی در فکر اینه که رژیم در فکر ضربه زدن، دشمنان این جنبش در فکر ضربه زدن و توده های مردم در فکر این که چطور این جنبش باید پیروز بشه. در نتیجه ما همراه با مردم به عنوان یکی از همراهان این جنبش و با مردم باید کوشش بکنیم که تحلیل دقیقی داشته باشیم. در نتیجه من شنبه گذشته با عزیزان قول دادم که امروز فقط راجع به یک موضوع و اون هم اصلاح یا انقلاب صحبت بکنم. در نتیجه به قول معروف خودم رو کنترل میکنم و راجع به قضایای دیگه صحبت نمیکنم و فقط این موضوع رو کوشش میکنم باز بکنم که امیدوارم بتونیم به یه جایی برسونیمش و اگر نه در ممکنه سه‌شنبه بعد، امیدواریم که اگر ادامه پیدا بکنه سه‌شنبه‌ها و خلاصه در بحث رفتن به ریشه ها، برای اینکه مسئله ریشه‌ای واقعا. منتها یک چیز رو نمیتونم از خبرها، به اصطلاح خبرها زیاده، فقط به عزیزان اطلاع بدم که پنجشنبه گذشته که اوباما اون صحبت رو کرد و فقط صحبتش این کرد که مرزهای 1967، مرز بین دولت آینده فلسطینی و اسرائیل باشه، چنان حملاتی بهش شد و تهدیدش کردن، صهیونیست‌ها تهدیدش کردن که عرض شود که شاید نتونی رئیس جمهور بشی سال 2012، یعنی دوباره انتخاب بشی. در نتیجه تسلیم کامل شد و در نطقی که در یک شنبه در ایپک یا لابی اسرائیل کرد، نوکری، سرسپردگی و تسلیم کامل خودش رو به نتانیاهو، لابی اسرائیل، یعنی در حقیقت به وال استریت و ثروتمندانی که پول کمپین انتخاباتیش رو تأمین میکنن، تسلیم کامل شد و چاره ای جز این نداره. عزیزان اگر مقالات اینا رو دنبال بکنن که چطور رئیس جمهور امریکا واقعا نماینده مردم امریکاست و یا نماینده 500 فورچون، یعنی 500 شرکت بزرگ و در درجه اول 30 شرکت اصلی، یعنی بانک ها در درجه اول که به اصطلاح در داو جونز اندستریال که به اصطلاح بورس سهام نیویورک که بخش عظیمش داو جونز اندستریال هستش، در اونجا در حقیقت سهامشون خرید و فروش میشه، نوکر و سرسپرده رؤسای جمهوری امریکا. و این برای تعریف دموکراسی اهمیت حیاتی داره، برخلاف آنچه که بعضی از روشنفکرهای عقب مونده ما میگن که تعریف دموکراسی ربطی به مسائل اقتصادی نداره و میخرن در حقیقت وال استریت میخره رؤسای جمهور هر چه قوه را. و اما راجع به بحث خودمون، قبل از این که من وارد بحث بشم میخواستم یک سلسله منابع رو به عزیزان معرفی بکنم. بسیار پر اهمیته که ما ابتدا منابع رو به اصطلاح بدونیم و خود عزیزان برن دنبال این منابع، برای این که به اصطلاح فرضاً من نیام اینجا فقط صحبت بکنم، خود عزیزان به طور مستقل باید برن و مطالعه بکنن و به اصطلاح چیز. یکی یک کتاب نسبتاً کوچیکه ولی خوب که دکتر سعید رهنما دوست ارجمند نوشتن زیر عنوان روش شناسی مارکس، که این یک سلسله مقاله است، ولی در آخرش یک بخشش راجع به اصلاح یا انقلاب هستش که من امروز یه بخشهایی از این کتاب رو عطبت نقل قول خواهم کرد. خدمتی که دکتر سعید رهنما کرده، یکی از آخرین نامه هایی رو که مارکس نوشته به یکی از دوستان هلندیش، اینو در آورده که من در جاهای دیگه هم دیدمش، ولی اینو در آورده و در واقع 2 سال قبل از مرگ مارکس، یعنی در حقیقت به بالغترین وضعیت فکری خودش مارکس رسیده بوده و واقعا نامه عجیبیه که به این دوستش می‌نویسه راجع به کمون پاریس و راجع به این که جامعه به طور کلی چه زمانی میتونه انقلاب بکنه و یا اصلاح بکنه و غیره و غیره. نامه پراهمیتی و من ازش نقل قول خواهم کرد. دوم، میخواستم کتابی رو، فرزا جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی؟ 2 جلد کتابی که اخیراً اومده بیرون. این درشتر نمیشه به هر حال. زیر عنوان Social Structures and Forms of Consciousness، مرسی، and Forms of Consciousness، نوشته ایستوان مزاروش. این دوتا کتاب، جلد دومش که تازه اومده بیرون، 2-3 هفته است که اومده بیرون، ولی جلد اولش چند ماه پیش اومده بود بیرون. هر شبت که این کتاب در حقیقت دنباله، من میخواستم از ایستوان مزاروش چند تا کتابش رو که دوران سازه، اگه فرصت بشه که بالاخره من وارد بحث سوسیالیسم قرن 21 بشم که قرار بود مدت ها پیش وارد این بحث بشم و بعد سیر وقایع و حوادث اصلا به ما فرصت نداد، از کتابای مزاروش نقل قولهای وسیعی خواهم عبور که چند تاش رو من تا الان معرفی کردم. یکی عبارت از، مرسی فرزاد جان، فکر میکنم یکی هست The Power of Ideology، کتاب فوق العاده است که متاسفانه تا الان به فارسی ترجمه نشده. The Power of Ideology. 2، فراسوی سرمایه یا Beyond Capital که در حقیقت اوپوس، یعنی اون به اصطلاح اثر پر اهمیتشی که 30 سال روش کار کرده، که من 350 صفحه آخرش رو ترجمه کردم زیر عنوان فراسوی سرمایه که خوشبختانه در ایران چاپ شده و چاپ دومش هم بیرون اومده و واقعا لازمه. یعنی به اصطلاح یک بخش از این کتاب رو که زیر عنوان Structural Crisis of Capital یا به اصطلاح بحران ساختاری سرمایه، که در واقع توضیح میده که به اصطلاح کتاب در واقع نقد سوسیالیسم قرن 20 و این که سوسیالیسم قرن 21 چه باید باشه. کتاب از هگل و لوکاچ میگیره، میاد و نقدی جانانه ای از شوروی میکنه از زمان خود لنین تا زمانی که شوروی فرو میپاشه و البته سوسیال دموکراسی، یعنی هم بین الملل دوم رو، هم سوم رو، هم چهارم رو نقد میکنه. تمام اینها در حقیقت سوسیالیسم قرن 20. اینم یه کتابی که باید خونده بشه واقعا. کتاب سوم همینه که به عزیزان عرض کردم، Social Structure and Forms of Consciousness، که در واقع به اصطلاح دنباله همین بحث ها هستش و این کتاب، کتاب 2 جلدی فوق العاده پر اهمیته که نقده که به اصطلاح میره و تمام کارل پوپر و ماکس وبر و میلتون فریدمن و فردریک فون هایک و اینا رو باز میکنه که اینا چی میگن و داستانشون چیه و نقد میکنه اینا رو. در این حال که آدم همه اینها رو هم باید بخونه، هم فردریک فون هایک رو، هم ماکس وبر رو، هم کارل پوپر رو، که روشنفکرهای ما سخت مخصوصا چپهای بوده تحت تأثیر اینا هستن، باید اونا هم مطالعه بشه. ولی نقدشون رو هم که در 2 کتاب، هم در Power of Ideology و هم در این کتاب هستش، اینا رو باید مطالعه کرد. و اما میریم روی بحث خودمون و اون اینه که اصلاح یا انقلاب یعنی چه؟ موقعی که ما میخواییم صحبت از اصلاح یا انقلاب میکنیم، معناش چیه؟ معناش اینه که میخواییم تغییر رژیم بدیم. خب این تغییر رژیم چگونه باید صورت بگیره؟ داستانش چیه؟ آیا قوانینی برش حاکم هست یا نیست؟ قوانینی برش حاکمه. راجع به این که و در نتیجه باید وارد این بشیم که قوانین حاکم بر حرکت تاریخ چیه؟ یعنی باید بریم به ریشه ها. فرضاً کانت تئوری داره راجع به این قضیه. هگل تئوری داره و قبل از اون آدم اسمیت داشته، دیوید هیوم داشته، ارشد که تاماس هابز داشته، همینجوری بریم و جان لاک داشته. اگه از اول بگیریم تاماس هابز هستش، جان لاک هستش، آدم اسمیت هستش، دیوید هیوم هستش و بعد میاییم آلمان، هم کانت و هم هگل. هر دوشون تئوری دارن راجع به این قضیه و بعدش مجیزگویان واقعا نظام که اینا اصلا اهمیتی نداره. مثل کارل پوپر کتاب معروفش و عرصه که جامعه باز به دشمنانش که مزارش توی این کتابش واقعا به این کتاب برخورد میکنه و یا عرصه که فردریک فون هایک راه بندگی The Road to Serfdom یعنی راه بندگی که در حقیقت منظورش اینه که در حقیقت سوسیالیسم و یا حتی به اصطلاح سیستم کینزی و روزولت اینا راه به بندگی میبره، در حالی که در واقع به نظران عکس این قضیه است. حالا به هر حال هر کدوم از اینا تئوری خودش رو داره. مارکس در اساس هگل رو به چالش میگیره و در نتیجه یکی از کشفیات بزرگش واقعا اینه که چه قوانینی بر حرکت تاریخ حاکمه، که به هر حال اسم این گذشته شده ماتریالیسم تاریخی، یعنی برخورد علمی و ماتریالیستی به تاریخ. عظمت این فکر به نظر من که بارها من گفتم، فرضاً خود من که هم روی مغز انسان کار کردم، هم راجع به تئوری دانش و به ویژه بعد از کشف دی ان ای و بیولوژی مولکولی، به هر حال من در بار سفر دومم که به امریکا اومدم و در بخش پاتولوژی دانشگاه هاروارد کار می کردم راجع به این قضیه کار کردم، و هم سایکولوژی یا به اصطلاح روانشناسی رو به هر حال علاقه داشتم، به خاطر اینکه از ابتدا من به تئوری دانش علاقه داشتم. چه اصلا شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره؟ نظر خود من اینه که برخورد مارکس به این قضیه علمی ترین و دقیق ترینه، یعنی واقعا با مراجعه به تمام این عرصه‌های متفکرینی که عرض کردم، آدم موقعی که به دیدگاه مارکس نگاه میکنه پایه علمی مستحکم و صخره‌ای داره. واقعا چرا اینطوره؟ علتش اینه که از انسان شروع میکنه و به نظر من ریشه هر چیزی انسانه. اگر ما بخوایم به ریشه قضایا بریم باید ببینیم انسان چطور پا به عرصه وجود گذاشته و تکاملش چگونه بوده و برخوردش با طبیعت چگونه بوده، که من بارها راجبش صحبت کردم و به هر حال اینها رو من در جلد اول کتابی که راجع به زندگی مارکس نوشتم اینا رو مفصل آوردم، که امروز باز اینم یکی از اون منابع که من میخواستم به عزیزان معرفی بکنم و نقل قولهای وسیعی از به ویژه ایدئولوژی آلمانی آوردم. یعنی در حقیقت البته در دست نوشته های 1844 مارکس به این مسائل اشاره میکنه، ولی راجع به ماتریالیسم تاریخی یا برخورد علمی به حرکت تاریخ در واقع بیشتر ابتدا در ایدئولوژی آلمانی که در زمان خودش چاپ که نشد هیچی، حتی لنین هم به اصطلاح فرصت خوندنش رو پیدا نکرد. بارها عرض کردم که اینه که به اصطلاح بلشویک ها و رهبرانشون موفق به خوندن چند تا از کتابای بسیار پر اهمیت مارکس به اصطلاح موفق نشدن به خوندنشون، این ضایعات بزرگی به بار آورد و به اصطلاح باعث خسران شد و به اصطلاح میدونیم که سرنوشت انقلاب اکتبر بالاخره چطور شد. ولی الان که نوشته هاش بیرون اومده به طور وسیعی واقعا، به این نوشته های پر اهمیت در دسترس، به ویژه ایسپان مزاروش یکی از اوناییه که به راستی عمیقا رفته و اینا رو مطالعه کرده و بر پایه دیدگاه مارکس که تمام این کتابایی که اسم بردم بر پایه دیدگاه مارکس و نوشته های جدیدش، واقعا اینا جدیده. مثلا گروندریسه یک کتاب جدیده که تازه سال 75 و 76 به انگلیسی ترجمه شده. عذر میخوام، نمیدونم 73 عرشبت که موقعی که به سال چاپ پنگوینش چاپ عرشبت که 76 یا 75 ولی به هر باید ببینیم حالا پایه های این چیه و برخورد مارکس به این قضیه. یعنی من بحث خودم رو بر پایه دیدگاه مارکس میذارم امروز و در نتیجه روی سخنم فرزن با نیروهای چپ خواهد بود که اونهایی که به این جنبش و به سخنگویانش عرشبت که انتقاد میکنن و لبه تیز حمله شون متوجه اینه و دائم دارن ضربه میزنن، بسیار بسیار خوب خواهد بود که یه مقدار به نوشته های مارکس هم مراجعه بکنن. انسان همینطور که بارها عرض کردم زمانی پا به عرصه وجود میذاره و انسان به انسان تبدیل میشه که بستهاش، یعنی در حقیقت اعضای قدامیش که در حقیقت میدونیم چهار پایان چهار تا دست و پا دارن، دست و پا که چه عرض کنم ولی چهار تا به اصطلاح عضوی که دارن که رود، ولی موقعی که اعضای قدامی رها میشه دست آزاد میشه، در طبیعت دست برده میشه. دست که در طبیعت برده شد ابزار میسازه این موجود که هنوز انسان نیست. شاید 1 میلیون سال میگذره تا بتونه ابزار سازیش به جایی برسه که بتونه در اثر تبادل این ابزارها ناچار بشه اصواتی که نمایندگی میکنن این ابزار رو بین خودشون رد و بدل بشه. فرضاً یه سنگ ملموسش انواع و اقسام سنگه، ولی یه لغت همه این سنگها رو نمایندگی میکنه، لغت سنگ. این موقعی که شما بگی سنگ، یعنی مفهوم سنگ رو از کل سنگ ها با اوزان و اشکال و رنگ های متفاوت جدا میکنی. تجرید یعنی چه؟ abstraction، یعنی شما لغت سنگ از کل سنگ های ملموس جدا شده، abstract شده، تجرید پیدا کرده. پس انتزاع یا تجرید یا abstraction یعنی این در حیوانات وجود نداره، انسان برای اولین بار این به وجود میاد. این لغت ها، این مفاهیم که پایه سخن گفتنه، شعور انسان رو به وجود میاد. به همین دلیل که انسان قشر مغزش و به ویژه بخش قدامیش فوق العاده گسترده تر از حیواناته، برای اینکه مرکز تمام این به اصطلاح حافظه است، چون مرکز حافظه و در واقع بنابراین سخن گفتن آغاز شعوره و انسان از حیوان جدا میشه، یعنی از طبیعت جدا میشه، وحدتش رو حفظ میکنه، یعنی یونیتیش رو، ولی دیگه با طبیعت این همان نیست، یعنی ایدنتیتی نداره، این همان نیست، جدا شده. این یه زمانیه که هنوز با طبیعت وحدت داره تا میرسیم به سیستم سرمایه‌داری که اون وحدت رو هم از دست میده و بر ضد طبیعت با تمام وجود به مبارزه و جنگ برمیخیزه که شاید ببردتش به طرف نابودی، ولی هنوز وحدت داره. حتی در دوران واقعا برده‌داری به فئودالیسم هنوز وحدت انسان با طبیعت بسا حسب نشده. در دوران سرمایه داریه که بشریت به دلیل پیشرفت تکنولوژی و نظام حاکم بر سرمایه داری شروع میکنه به مبارزه و جنگ علیه طبیعت و نابود کردن طبیعت، ولی از زمانی که انسان به وجود میاد در حقیقت و شروع به سخن گفتن میکنه و در نتیجه تبدیل میشه به سوژه یا سابجکت یا انسان فاعل و اندیشنده در به اصطلاح تفاوت با حیوان، این زمانیه که انسان انسان میشه و این در اثر کنش و واکنش با طبیعته که به وجود میاد، هم ابزارسازیش و این ابزاری که به وجود میاره همینجوری تکامل پیدا میکنه. چرا تکامل پیدا میکنه؟ تکامل ابزار تولید یعنی تکنولوژی در حقیقت، یا علم. علم یعنی چه؟ علم مجموعه این تجربیات بشری که طی هزاران و دهها و صدها هزار سال به وجود اومده و اونم در اثر مثلا آزمون خطا، اتفاق. ولی یک عمل دیگه هم درش نقش داره، عبارت از اینه که تصاویری که انسان از طبیعت میگیره توسط حواس پنجگانش، اینا میره به قشر مغزش که در حقیقت در مناطق حافظه بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه اینا حفظ میشه. حفظ میشه، تمام اینها در حقیقت در نورون‌های مغز و ارتباطات یا پیوندها و یا سینپس‌هایی که در اونجا وجود داره که خودش یه عالم عظیم واقعا. منطقه وصل اکسون‌ها و دندریت‌های سلول‌های عصبی یک چیز عظیم واقعا که چقدر مطالعه شده راجبش، بعد چه داروهایی کشف شده که به اصطلاح بعضی از تبادلات شیمیایی که بین دندریت‌ها و اکسون‌های سلول‌های عصبی میشه چجوری میشه اینا رو باز داشت، تغییر داد و تمام این قرصایی مثل پروزک و فلان اینا که برای به حساب دیپرشن اینا که تمام به حساب مطالعه روی همین سروست‌ها یا پیوندها یا سیناپس‌های بین سلول‌های عصبیه که عالم است واقعا. و اینها تمام حرکت‌های الکترونیکی و حرکت‌های به حساب چیزهای شیمیایی و مادیه که در حقیقت در اونجا این مناطق حافظه حفظ میشه. حالا انسان دائم برای رفع نیازش، حالا یه مسئله دیگر رو عرض بکنم که انسان با حیوان تفاوت بنیادیش چیه؟ حیوان نیازهاش رو به طور مستقیم از طبیعت میگیره، دست نمیبره در طبیعت، طبیعت رو تغییر نمیده و اگرم تغییر بده یه چیز بسیار بی اهمیت و گذرا و به اصلا ناچیزه. انسان به طور فعال دست میبره توی طبیعت برای رفع نیازاش و در نتیجه برای اینکه رفع نیازش رو بکنه احتیاج به جامعه، تشکیل یه جامعه داره و به اصطلاح انسان‌ها به هم دیگه احتیاج دارن، وگرنه از بین میرن. اگه بخوان با هم دیگه تضاد داشته باشن از بین میرن، که حالا اون خودش یه بحث جداگانه است که چطور این تضاد همینجوری تشدید میشه تا به سرمایه‌داری میرسیم که این تضاد به شکل به حساب آشناپذیری میرسه و واقعا میتونه هم بشریت رو و هم طبیعت رو از بین ببره در اثر تضادی که انسان با انسان پیدا میکنه، یعنی تضاد طبقاتی از یک سو، و از طرف دیگه تضادی که انسان با طبیعت پیدا میکنه که هر دوش میتونه، یعنی زیربنای هستی انسان رو میتونه به طور کلی از بین ببره. مقاله مفصلی نوم چامسکی چند وقت پیش داشت که در حقیقت از یکی از دانشمندان بزرگ نقل قول میکرد که بسیاری از به اصطلاح انواع حیوانات و موجودات یه عمر متوسطی برای موجودیتشون روی کره زمین دارن و تا الان حالا فرضاً از عمر به اصطلاح بشر، از زمانی که بشر تبدیل به هومو ساپینس یا انسان متفکر شده بگیم 200,000 سال گذشته، و میگه شاید واقعاً این یک به اصطلاح چیزی بوده که سرنوشت انسان رو عوض کرده که به اصطلاح انسان باشعور شده و این به اصطلاح در حقیقت فاتحه خودش رو خونده. این البته یه دیدگاه به اصطلاح بدبینانه است، دیدگاه خوشبینانه یا به اصطلاح شاید واقع بینانه بگیم که انسان میتونه راه حل هم برای نجات خودش پیدا بکنه و به نظر من ما باید حالا بنابراین تکنولوژی، میخوام برگردم اون چیزی که بهش میگیم نیروهای مولد، نیروهای مولد یا forces of production. یعنی چه؟ یعنی همین ابزار تولید. ولی و اینجا میخوام تأکید بکنم که به هیچ وجه منظور مارکس فقط ابزار تولید نیست، بلکه انسانهایی که با این ابزار کار میکنن. این یه تفاوت بسیار بنیانیه که در درون خود نیروهای چپ اختلاف بر که منظور از نیروهای مولد چیه؟ آیا ابزار تولیده یا انسان مولده؟ به نظر من جنبه تعیین کنندش انسان مولده و این اهمیت فوق العاده پیدا میکنه در رژیم یا سیستمی که بر سر کار میاد. فرضاً در شوروی واقعا فرضاً خود استالین فکر میکرده که ابزار تولید جنبه تعیین کننده داره، یا در چین امروز و به اصطلاح مسئله شون اینه که فرضاً سوسیالیسم با چهره چینی عبارت از اینه که باید نیروهای مقلده رو برد بالا، اینقدر باید بردشون بالا که بالاخره به اصطلاح یک جامعه مثلا به اصطلاح به خودی خود تبدیل به سوسیالیسم میشه. این در و در این زمینه چیکار میکنن؟ انسان رو قربانی میکنن در مسلخ پیشبرد نیروهای مولده. در شوروی سابق ما دیدیم که چه کارخانه تویات عظیمی، چه کانال های عظیمی، چه به اصطلاح صدهای عظیمی و نیروهای مولده رو بردن، ولی انسان رو قربانی کردن. در حالی که در درجه اول توجه باید به انسان باشه، همیشه باید از انسان به نظر من شروع کرد. خب حالا این نیروهای مولده که پیش میره چه اتفاقی میفته؟ من مثلا راجع به اینه که جامعه اولیه چطور به دوره به اصطلاح بردهداری رسید صحبت کردم، که فرضاً نیروهای مولده بگیم کشتکار به طور اتفاقی فرضاً در بین النهرین در درجه اول هم زنان، برای اینکه ما میدونیم که به کاشف هم کشاورزی هم صنعت و هم تجارت زنان بودن، این به اصطلاح دیگه از نظر تاریخی ثابت شده. فرضاً زنانی که در نزدیکی به اصطلاح مردا می‌رفتن به شکار و کارهای نسبتاً سخت، ولی کار خانه و اطراف رو می‌بایست زنان انجام می‌دادن به دلایل زیاد و این دیگه مسئله بیولوژیکی هستش، یه دونه رو می‌کاره به طور چیز و می‌بینه 10 تا دونه میده. خب این پیشرفت نیروهای مولده است که تا اون زمان یه چیزی رو نمی‌دیدن که مثلا گندم یا جو اینقدر دونه میده. در نتیجه موقع تا اون موقع که یک قبیله دیگه رو در اثر قحطی که نمیدونستن چجوری باید به کشت و کار بکنن میکشت، برای بسیار تنازع بقا، حالا قبیله دیگه رو میاره به زیر سیطرش میگیره و به کشت و کار وادارش میکنه، خودش دیگه عقب میکشه و کار نمیکنه. دوران بردگی اینه که در حقیقت برای اولین بار در حقیقت یک بخش از جامعه که اقلیت باشه، بخش دیگه که اکثریت باشه زیر سیطره خودش میگیره. البته این در اثر پیشرفت نیروهای مولده است که اینجوری میشه و تقسیم کار. دو تا عامل وجود داره موقعی که نیروهای مولده پیشرفت بکنه، تقسیم کار به وجود میاد و تمام به اصطلاح چیز در مسئله تقسیم کاره. که حالا فرزند آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش اهمیت عظیمی واقعا به تقسیم کار میده که اهمیت هم داره واقعا. مخصوصا دوره کارگاهی رو و نه کارخانه ای رو. حالا بنابراین به همین ترتیب ما میبینیم نیروهای مولده که پیش میره به جایی میرسیم که در حقیقت نیروهای مولد با روابط اجتماعی که انسانها با هم دارن تضاد پیدا میکنه. یعنی در حقیقت نیروهای مولد پیش افتادن از اون روابط قبلی. فرضاً در جوامع اولیه یه نوع روابط وجود داشت، ولی موقعی که نیروهای مولد به اون درجه‌ای که عرض کردم رسید دیگه سازگاری نداره با اون و در نتیجه تمام جامعه به یه وضعیت به اصطلاح بسیار ناآرامی و مرحله انقلابی میرسه در اثر تضاد بین پیشرفت نیروهای مولد و روابط حاکم بر جامعه. و در نتیجه ما از جامعه اولیه به برده‌داری و از برده‌داری به فئودالیسم و از فئودالیسم ما میدونیم در دوران فئودالی، من میخوام سریع از اینا بگذرم که به اصطلاح ببینیم چه اتفاق میفته. نیروهای مولد در درون جامعه فئودالی به جایی رسیدن که دیگه با روابط فئودالی یعنی حاکمیت شاه و دربار و کلیسا و ارباب جور در نمی اومد و در نتیجه میبایست کل سیستم از بنیان تغییر می کرد. پس بنابراین میبینیم که دلیل حرکت تاریخ عبارت از تضادیه که بین پیشرفت نیروهای مولد توسط انسان ابزارساز با روابط حاکم بر جامعه. روابط حاکم چیه؟ که بهش میگیم روابط تولیدی یا relations of production. اون یکی forces of production یا نیروهای مولد و روابط حاکم بین مردم برای داد و ستد و تبادل کالاها و چیزهای مورد نیاز جامعه، این رو بهش میگن روابط تولید یا relation of production. بین این دوتا تضاد به وجود میاد و در نتیجه یک دوره انقلابی پیش میاد و در نتیجه جامعه باید عوض بشه. حالا تمام بحث بر سر اینه که جامعه حالا چجوری باید عوض بشه. میرسیم به دوران سرمایه داری که در حقیقت تمام عوامل در از قرون وسطا در واقع می شود از قرن 14 و 15 میلادی نیروهای مولده به درجه‌ای می رسه که در حقیقت نظام فئودالی رو دیگه نمی تونه تحمل بکنه و حتی تولید کارگاهی رو هم نمی تونه. حالا اگه بخوایم تو جزئیاتش بریم که فرضاً بگیم انگلیس بخش وسیعی از جهان رو گرفته، بازارهای عظیمی داره، این بازارها نیاز به کالاها دارن و با اون انگیزه های قدرتمندی که فرضاً ایست ایندیا یا شرکت هند شرقی برای به اصطلاح تجارت داره و سود داره، اینا احتیاج به کالا دارن و کارگاه های انگلیس پاسخگوی این قضیه نیست. در نتیجه شما در از اوائل قرن 18 در بویژه اواخر قرن 18 اختراع پشت اختراعی که در انگلیس میبینید، یه دوره عجیبیه واقعا در انگلیس که اگر تاریخ صنایع را آدم بخونه میبینه که چه اختراعات و چه کشفیاتی در انگلیس در قرن 18 شده و بالاخره در اواخر قرن 18 ما از صنعت کارگاهی وارد صنعت کارخانه میشیم که یه تحول و یه انقلاب بنیادی واقعا فوق العاده است که در حقیقت مهارت از دست کارگر گرفته میشه و به دست ماشین یا اتوماتون، اون چیزی که اتوماتیکه میفته. این یک تحول عظیمه. این ادامه پیدا میکنه تا اینکه هر شبت که دوران بارها و بارها صحبت کردیم، دوران شکوفایی نظام سرمایه داری که واقعا از اواخر قرن 18 آغاز میشه تا اواخر قرن 19 و بعد به دوره‌ای میرسیم که اشکال پیدا میشه. یعنی در حقیقت نظام سرمایه‌داری نمیتونه مکانیزم‌های درونیش که آدم اسمیت صحبت کرده که عبارت از رقابت باشه یا بازار آزاد باشه و رقابت واقعی که یکی از دستاوردهای عظیم و عطبت که بسیار ترقی خواهش عبارت از ابداعات و اختراعات و همینطور که عرض کردم به اصطلاح ماشین‌های جدید، ابتکارات جدید، وسائل تولید جدید به وجود میاد، تمام اینها در حقیقت به پایان خودش میرسه که اونم قوانینی برش حاکمه که چرا به پایان خودش میرسه که این قوانینش اون وقت مارکس واقعا با یک درایت عجیبی چیز میکنه که چطور به اصطلاح تضاد بین تولید و مصرف یا عرضه و تقاضا به وجود میاد و یا حالا بعضی های دیگه میگن در اثر به اصطلاح کاهش یا پایین افتادن عرضه که نرخ سود و گرایش نزولی نرخ سود بهش میگن. ولی در درجه اول به نظر من که من در جلد سوم این رو مفصلا راجبش بحث کردم که نظرهای مختلف راجب این که واقعا دلایل بحران سرمایه‌داری چیه اینا رو باز کردم یه مقدار زیادی، ولی به هر حال تضاد به وجود میاد و اون وقت تمهیداتی نظام سرمایه‌داری داره که تمهیدات متعدد، یکی گرفتن سرزمین‌های جدیده، یکی اختراعات نوین مثل راه‌آهن هست، اتومبیل هست و شاید هم کامپیوتر و به اصطلاح اینفورمیشن تکنولوژی هم، منتها به نظر من به چه وجه پایه یا بهش میگن اختراعات دورانساز که یک دوره تحول در نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داری رو حفظ میکنه. و ما الان در حقیقت به جایی رسیدیم و یکی دیگه هم جنگه که بعد از جنگ بویژه اول جهانی، جنگ دوم جهانی، عذر میخوام برای امریکا، ولی آلمان از جنگ اول جهانی در حقیقت میبینن که وسیله جدیدیه برای این که نظام رو نگه داره، اونم جنگ. همه اینها در حقیقت به پایان رسید. حالا همه اینها رو که من عرض کردم راجب چی هست؟ راجب نظام سرمایه‌داری جهانیه که من عرض کردم، ولی قرار ما راجب ایران صحبت بکنیم. من چند تا نقل قول اینجا میارم و بعد میریم روی ایران، و اگر این جلسه نرسیم من در جلسات بعد، من میخواستم یه مقدمه ای باز بکنم در حقیقت، برای اینکه تا این مقدمه رو ندونیم و ریشه ها رو ندونیم اصلا نمیدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. حالا این خودش پیچیدگی های عظیمی داره که فرضاً این قوانین رو که من گفتم که هم در نوشته های کانت، هم هگل، هم آدم اسمیت، هم عرشبه که خود مارکس وجود داره و یا جان عرشبه که جان مینارد کینز امثال هم، خب اینا در مورد بسیار پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داره صدق میکنه. آیا در مورد فرزند کشوری مثل هند هم صدق میکنه؟ در مورد ایران هم صدق میکنه؟ و کشورهایی که در واقع بگیم از اواخر همون قرن 18 یا اوایل قرن 19 اینا تونستن دنیا رو به دو بخش تقسیم بکنن، یک اقلیت اروپایی که مرکز تولید صنایع شد و در اثر سلطه‌شون در بقیه جهان که کشورهای استقاره باشه تبدیل اینا رو کردن به کشورهایی که باید یک مواد غذایی یا به حساب کشاورزی تولید بکنن، ولی در درجه اول مواد خام برای کارخانجاتشون باید تولید بکنن، که این باعث شده که ما میدونیم هر کشوری که تکنولوژیش جلوتر باشه از همه جهان ثروت ها به اون طرف جاری میشه. این قانون به قول معروف لایزالیست که واقعا به اصلا ارزش های اضافی در طول تاریخ از کجا به کجا حرکت کرده. من مثال برای عزیزان زدم و آقای ارشبت پال وولکرز یک کتابی نوشته، کتاب عجیبیه واقعا، که به اصلا رئیس بانک مرکزی یا فدرال امریکا بود قبلا، حرکت طلا رو از بعد از جنگ دوم جهانی دنبال کرده که حرکت طلا در سطح جهانی چه جوری بوده. ارزوادی و نشون میده که بعد از جنگ دوم جهانی که امریکا 70% از کل طلای جهان رو داشته، چطور به 20% رسیده و چطور با تکنولوژی پیشرفت تکنولوژی در ژاپن، در سوئد، در ایتالیا، در آلمان، به ویژه این کشورها، چطور سیر طلا از امریکا به طرف این کشورها بوده، چون تکنولوژی به اصطلاح چیزهای وسایل مصرفیشون از امریکا جلو افتاد، از جمله اتومبیل و بسیاری چیزهای دیگه. سیر طلا هم به اون طرفی رفته که در حقیقت تکنولوژی بالاتری داشته. اینا دنیا رو طوری تقسیمش کردن و اقتصادوناشون اینو میدونستن، مثلا ریکاردو که میگفت باید تقسیم کار جهانی بشه، یعنی به اصطلاح هندیا بعدان غله تولید بکنن یا کتان تولید بکنن، ما هم پارچه تولید بکنیم بهشون ارزان‌تر هم می‌فروشیم، تقسیم کار جهانی. و این یه خونریزی یک جانبه از هند به طرف انگلیس ایجاد کرد، مسلمه که به نفع آقای ریکاردو که اون زمان در بورس سهام ارزش که لندن بود و میلیونر شد. بنابراین اینا رو باید اینا، حالا آیا این قوانینی رو که من صحبتشو کردم که در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی صدق میکنه، آیا در مورد کشورهای ما هم صدق میکنه یا نمیکنه؟ این یه موضوعه که باید باز بشه. ولی به هر حال یک سلسله قوانین، هرچه هم ما بخوایم بگیم که فرزن به طور کامل صادق نیست، یک سلسله قوانین حاکم بر فرزن همین حرکت انقلابی ایران هست که ما اینا رو باید کشف بکنیم و بالاخره باید به این نتیجه برسیم که اصلاح یا انقلاب، و بالاخره باید برسیم به جنبش کنونی ایران. این از تمام این کلاف سردرگم ما باید بالاخره به این جایی برسیم. من چند تا نقل قول میارم که اینا لازمه و امیدوارم که برسیم، که به اصطلاح به کشور خودمونم برسیم. اگر نرسیدیم من عذر میخوام که باز بحث طول میکشه و یه مقدار به اصطلاح توی جزئیات، ولی بلا مقدمه عزیزان نمیشه مسائل رو باز کرد، باید به ریشه ها رفت، باید همینجوری به اصطلاح نمیشه به اصطلاح چیز کرد. عرض شود که من یه نقل قول از، ما میدونیم در دو جا مارکس قوانین حاکم بر حرکت تاریخ رو از همه جا بیشتر در گرون ریشه البته وسیعا در جاهای مختلف میاد، ولی در دو جا هست. یکی ایدئولوژی آلمانیه که من واقعا بخش اساسیش رو در جلد اول آوردم، در حدود 80 تا 90 صفحه از ایدئولوژی آلمانی اون جاهایش که مهم بوده آوردم. امیدوارم عزیزان، حالا اونایی که میتونن به متن اصلی مراجعه بکنن چه بهتر، ولی اینجا کوشش کردم اون جاهایش که لازم بوده آوردم. و یکی هم در مقدمه یک مارکس به کتابی که چاپ کرد و اصلا اسمی هم در نکرد و کتاب زیاد مهمی بهش توجه زیادی بهش نشد، عرصه که ادای سهمی به نقد اقتصاد سیاسی 1859 بیرون اومد. خود کتاب مهم نیست، بلکه مقدمش مهمه که من فقط یه نقل قول از اونجا میارم، اهمیت داره. مارکس اینو از هگل میگیره، میگه هیچ نظم اجتماعی هرگز از بین نمی رود مگر اون که تمام نیروهای مولده متناسب با آن، که لغت انگلیسی sufficient، اونایی که کافی و وافی یا متناسب با اون هست، تکامل یافته باشن. نظام سرمایه داری به معنای دیگه نمیتونه از بین بره مگر اینکه نیروهای مولدهی که متعلق به سرمایه داری واقعا به تکامل رسیده باشه. حالا اینو باز میکنیم که یعنی چه. و روابط نوین و برتر، روابط تولیدی نوین و برتر هرگز جایگزین نظام قبلی یا قدیمی نمی شود پیش از آن که شرایط مادی برای موجودیت نظام جدید در چارچوب و در بطن جامعه قدیم بلوغ یافته باشد. گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری دقیقا این مسئله صورت گرفت. یعنی در بطن جامعه فئودالی شما تمام وسائل و ابزار گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری به وجود اومده بود، چه از نظر کارگاه‌ها که داشتن به کارخانه تبدیل می‌شدن، چه از نظر ترقی‌خواهی شیوه تفکر، عشق به آزادی از ارباب، کلیسا، شاه، دربار و غیره و غیره. یعنی یک ارباب، همه اینها به اصطلاح خواهان آزاد بودن. یعنی در حقیقت هم زمینه‌های مادی فراهم شد در دل جامعه فئودالی و هم هژمونی فکری، اون چیزی که گرامشی بشه هژمونی فکریه در حقیقت بورژوازی اومد و جامعه را کاملا آماده کرد برای اینکه یک تحول عظیم صورت بگیره. البته هیچ وقت فئودال‌ها یا دربار یا کلیسا همینجوری که ول نمی کنن، در نتیجه انقلاب صورت می گیره، یعنی تضاد طبقاتی به خشونت می کشه. حالا باید ببینیم که به اصطلاح در کجاها بدون خشونت و با پرهیز از خشونت این صورت گرفته و در کجاهایی دست به خشونت زده شده و در نتیجه به اصطلاح انقلاب صورت گرفته و نه به اصطلاح. حالا خواهم گفت که به طور کلی مرزهای بین انقلاب و اصلاح چطور داره کم کم از بین میره. حالا راجع به این صحبت میکنین اگه برسین امروز. بنابراین یک اصل بسیار پر اهمیته که شما ابتدا باید وسائل تغییر سیستم باید در دل سیستم قبلی به وجود اومده باشه و در سیستم قبلی اون نیروهای تولیدی که باید به بلوغ رسیده باشن به اندازه کافی و در نتیجه این دوتا اصل مهمه. پیش از این عرض شد، بنابراین نکته مهمه، بشر الزاماً فقط وظایفی را پیش پای خود میگذارد که قادر به حل آنهاست. همینجا من به قول معروف وسط دعوا چیز پی بکنم، کسایی که میخوان در ایران الان انقلاب سوسیالیستی بکنن، این یک عمل ارتجاعیه در اساس، از دیدگاه مارکس عمل ارتجاعیه.
برای این که به طور کلی هیچ کدوم از این شرایط فراهم نیست و باید ببینیم دقیق ترین و مترقی ترین عمل چی میتونه باشه از نظر تاریخی. و چرا که با بررسی دقیق تر همیشه متوجه میشیم که خود مشکل یعنی به اصطلاح تضادها زمانی ظاهر میشن که شرایط مادی برای حل آن قبلا به وجود اومده باشه. یعنی انسان واقعا اون چیزهایی رو راه حلهایی رو پیش پای خودش میذاره که در واقع راه حلش خودش قبلا آشکار شده باشه، به وجود اومده باشه. و این نکته فوق العاده پر اهمیتیه. حالا من یکی دو تا باز نقل قول های دیگه برای عزیزان میارم. هر شود که حالا اگر ما بخوایم برای هر شود که گذار از نظام سرمایه‌داری به سوسیالیستی واقعا ما بریم، این طی چه پروسه‌ای باید صورت بگیره و چه چیزی باید، اون مقدماتی که باید قبل از ورود به اون باید به وجود بیاد، اینا چه مقدماتیه؟ هر شود که طبقه این که به وقتی نسته، این از کتاب جلد اول من برای عزیزان میخونم. هم برای این، برای چنین چیزی، هم ایجاد آگاهی سوسیالیستی در مقیاس توده‌ای و هم برای پیروزی خود آرمان تغییر انسان‌ها در مقیاس توده‌ای لازم است. اینا رو من دارم نقل قول میکنم، در واقع بیشتر روی سخنم با نیروهای چپ دستش که الان به این دلیل به این جنبش و به سخنگویانش حمله میکنن که در واقع میخوان پیش از موقع یه انقلاب سوسیالیستی بکنن و این در اساس عمل ارتجاعی خواهد بود و از این جهتی که ما باید قدر این جنبش رو بدونیم. حالا من بیشتر وارد خود به اصطلاح جنبش امروز روز خواهم شد، ولی عزیزان ببینن که فرضاً مارکس، اینا خودشون رو منتسب به مارکس میدونن دیگه، مارکس به اصطلاح بحثش چیه؟ که شما اگر آگاهی توده‌ای در به اصطلاح شکل عظیم خودش به وجود نیارید، این تبدیل به یک چیز فوق‌العاده ارتجاعی خواهد شد. یعنی فرضاً شما به جای اینکه تنعم به وجود بیاری، فقر رو گسترش میدی. به جای اینکه آزادی و دموکراسی به وجود بیاری، دیکتاتوری به وجود میاری. شما اینا امتحانش کردی. تغییر انسان‌ها در مقیاس توده‌ای لازم است. تغییری که فقط در یک جنبش عملی و واقعی، یعنی در یک انقلاب صورت میگیرد. که حالا در جلسات آینده که باز این بحث رو من ادامه خواهم داد، انقلاب مداوم ایران که من اسمشو میذارم انقلاب مداوم، که از سال 1356 شروع شده و در 10 سال اول خود خمینی کاملا سرکوبش کرد و متوقفش کرد و بعد از اون، بعد از مرگ خمینی دوباره شروع به حرکت کرده، این یه انقلاب مداومه که از مراحل متعددی گذشته و قدم به قدم تکامل پیدا کرده و الان ما باید تشخیص بدیم که از 22 خرداد 88 الان در چه مرحله ایه. این مرحله رو ما به دقت باید تشخیص بدیم و بر پایه دیدگاه علمی و دقیق و با مطالعه همین جنبش باید تشخیص بدیم که در چه مرحله ایه. یکی از دستاوردهای عظیم این جنبش عبارت از این بوده که آگاهی توده‌ای به وجود آورده و این یکی از اون مقدمات گریزناپذیر یک انقلاب واقعیه. هر فرد یک رسانه، هر خانه یک قبله. حالا من وارد به اصطلاح بعضی از چیزهایی که آقای موسوی مطرح کرده میشم. بسیاری از افراد توجه نمی کنن که داستان چیه و اینا یعنی چه. هر انسان یک رسانه و هر خانه یک قبله. آزادی و دموکراسی یعنی چه؟ آگاهی در سطح عظیم توده‌ای یعنی چه؟ اینه که باید صبر و استقامت بکنیم یعنی چه؟ همه اینها معنی داره. و این که باید به جامعه‌ای برسیم که دو شرط داشته باشه، یک فارغ و رها از ترس باشه و فارغ از نیاز باشه. اینا همه در بیانیه ها اومده. کسی به اینا توجه نمی کنه، در عوضش میرن روی اینه که فرزند امام چیز میشه، عرض شود که رعایت بی تنازل امام فلان میشه، این قانون اساسی میشه، ولی به این نکات توجه نمیشه. همینجا من دارم به اصلاح چیز میکنم و مقایسه میکنم و نقل قولهای میارم. بنابراین در یک انقلاب اینا صورت میگیره که داره این صورت میگیره. در ایران به نظر من بعد از مرگ خمینی قدم به قدم با آزاد شدن نسبی روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، نمایشات، موسیقی، بسیاری از چیزا، فیلم ها و غیره و غیره که باز هم سرکوبش کردن، داغون کردن، ارتجاع اومده و همه اینا رو ولی مرحله به مرحله پیش رفته. و از 22 خرداد تا الان ما درس های عظیمی پیدا یاد گرفتیم و آگاهی توده‌ای به طور وسیعی رسا گسترش پیدا کرده. اینا همه شرط لازمه، البته کافی نیست ولی شرط لازمه. پس انقلاب نه تنها به این دلیل ضروری است که طبقه حاکم به هیچ طریق دیگری سرنگون نمی شود، بلکه به این دلیل نیز لازم است که طبقه سرنگون کننده آن، سرنگون کننده آن فقط در یک انقلاب می تواند موفق به زدودن همه آلودگی های قرون و اعصار از خود شده و برازنده و شایسته بنیانگذاری جامعه نوین بشه. تا زمانی که شما توده های مردم رو، حالا یک وجهش عبارت از اینه که آیا فرزند در کشور ما نیروهای مولد، حتی ابزار، حالا نه تنها فرهنگ جامعه، برای اینکه به نظر من فرهنگ جامعه و آگاهی توده های مردم نقش تعیین کننده داره و این یکی از اون چیزاش که فرضاً بعضیا میگن که نمیدونم کامپیوتر ما داریم، ساختمون های آسمان خراش داریم، فرودگاه داریم، عرصه که همه اینا پس سرمایه داری نیست؟ تو گویی که همه اینا یک کشور رو سرمایه داری میکنه. توده های مردم چی؟ فرهنگشون چی؟ و بعدش آیا واقعاً این چیزایی که میاد مثلا اقتصاد ایران که یک اقتصاد در حقیقت رانتخاره اصلا ربطی به یک اقتصاد واقعا پیشرفته سرمایه داری و غیره و غیره داره یا نداره؟ یعنی در حقیقت هم نیروهای مولده که ابزار تولید باشه و فرهنگ جامعه و پیشرفت آگاهی سیاسی باشه آیا آمادگی اینو داره؟ و در نتیجه همه اینها رو باید ما در نظر بگیریم تا بتونیم به اصطلاح قضاوت بکنیم که حالا من میخواستم یکی دو تا نقل قول هم من میارم از همین کتابی که دکتر سعید رهنما نوشته و این بحث رو ما در جلسات آینده امیدوارم که بتونیم در جلسات سه‌شنبه این بحث رو ادامه بدیم تا برسیم واقعا به جزئیات فرصوت که انقلاب، انقلابی که در ایران است که من اسمشو میذارم یک انقلاب مداوم، که حالا ببینیم تفاوت بین اصلاح و انقلاب چیه. در این زمینه در این حال من میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم یک مصاحبه‌ای که آقای اکبر گنجی داشته با آقای فروزنده همین یک شنبه گذشته، بسیار پر اهمیت به نظر من، که فکر میکنم پس فردا که پنج شنبه باشه دوباره نشونش خواهند داد و یا شاید در آرشیو تلویزیون اندیشه هم باشه. مصاحبه مهمیه. یکی دیگه میخواستم عزیزان رو رجوع بدم به یه مقاله‌ای که در ارتباط جرس یا جنبش راه سبز هست، مقاله‌ای که آقای شهاب میرجعفری نوشته، ارتباط زیر عنوان نه انقلاب نه اصلاح، که اینا رو من امروز نمیرسم، ولی نقل قولهای وسیع از این مقاله برای عزیزان خواهم آورد که چرا آنچه الان در ایران میگذره نه انقلاب به یه مفهومی و نه اصلاحه، بلکه تغییر واقعی و بنیانی رژیم توسط یک حرکت خشونت پرهیز با آگاهی عظیم توده ای. این یه چیزیه که تا الان در تاریخ ما وجود نداشته و ما باید مطالعهش بکنیم که ببینیم چه تحولات جدیدی در کشور ما صورت گرفته و اصلا این جنبش سبز واقعا باید مطالعه بشه. این مقاله رو که به عزیزان عرض کردم و در جلسات آینده من نقل قولهای وسیعی ازش خواهم آورد، مقاله بسیار بسیار جالبیه. آقای شهاب میرجعفری در جرس نوشته که فکر میکنم هنوزم باشه، عزیزان برای من فرستادن که خیلی ممنونم ازشون. ولی میخواستم در این حال من یه نقل قولی از عرصبت که نمیرسیم که من نقل قول رو بیارم. عرصبت که در نامه‌ای که مارکس در 1881 اواخر عمرشه، یعنی 2 سال قبل از به اصطلاح درگذشتشه، به یکی از یارانش در هلند می‌نویسه، باید بخش‌هایش رو من برای عزیزان عرصبت که بیارم. مارکس در میگه که ما عوض میخوام اینو که چه باید کرد و چه کاری را بلافاصله در زمانی معین و در لحظه مشخصی در آینده باید به انجام رساند. سوال ازش میکنه این دوست که عرشبت که هستش، دوملا نوی ون هویس، هلندیه، از یاران و از کارگران هلندیه. تماماً و کلاً به شرایط واقعی تاریخی بستگی دارد که عمل باید در آن انجام بشود. عزیزان دقت بکنن که دنباله همون تئوریه که شما نمیتونید از اون شرایط معین، از رشد نیروهای مولده، یعنی هم ابزار تولید و هم فرهنگ مردم و روابطی که دوروبر اینا هست، از اونجا باید شروع بکنید. نمیتونید جهش بکنید و ما نمیتوانیم معادله ای را که عناصری از راه حل را در درون خود نداشته باشد حل کنید. همون بحث قبلیه، به این اواخر عمرش اینو میگه. در عاقبت دولتی که به طور ناگهانی بر اثر یک پیروزی خلقی سرکار آمده، هیچ چیز مشخصا سوسیالیستی درش وجود نداره. تجربه 80-90 سال گذشته را عزیزان به یاد میارم و این نامه مارکس رو بهش دقت بکنم. دولت سوسیالیستی در هیچ کشوری نمیتواند در رأس قرار گیرد مگر اینکه اوضاع به مرحله‌ای رسیده باشد که بتواند قبل از هر چیز سیاست‌هایی را در پیش گیرد که جماعت بورژوازی را مرعوب کند، یعنی برتری داشته باشد. که ما می‌دانیم که چنین برتری پیدا نکرد. فرضاً در شوروی یا در چین در نتیجه مجبور شدن برن سرمایه‌داریش بکنن و فرصت لازم را برای خواسته اول عرشبه که حالا مارکس اونست در ادامه می‌نویسه، ممکن است که مرا به تجربه کمون پاریس رجعت دهید. در کنار از این واقعیت که این کمون صرفاً شورش یک شهر در شرایط استثنایی بود، عزیزان میدونن که چپهای ما تماماً به اصطلاح رجوع ما رو میدن به جنگ داخلی در فرانسه، که مارکس در حقیقت میگه کمونارها به اندازه کافی رادیکال نبودن. تو این نامه میگه اتفاقا اکثریت کمون به هیچ وجه سوسیالیست نبودن و نمیتوانستن باشن. با ذره عقل سلیم کمون میتوانست حد اکثر آنچه را که در آن زمان قابل به دست آوردن بود میتونست به دست بیاره و در نتیجه در واقع یه مقدار اون چیزهایی رو که در جنگ داخلی فرانسه صحبتشو میکنه که حتما باید به اصطلاح چیز خرد و متلاشی بشه و غیره و غیره، یه مقدار زیادی در اواخر عمرش نظرش رو تغییر میده. که حالا ما باید به اصطلاح ببینیم تا چه اندازه این تغییر نظرش صادق در مورد خود ما، و خلاصه از تمام این نوشته ها و گفته ها و تجربه خودمون و تجربه سایر جاهای جهان همه این درس ها رو باید بغل هم قرار بدیم تا ببینیم راه آینده خودمون چیه. من امروز فقط تونستم یه مقدمه ای رو در حقیقت برای عزیزان باز بکنم. عذر میخوام که باز من وارد مسئله اصلی که جنبش سبز و دموکراتیک خودمون باشه نشدم، ولی به عنوان یک مقدمه من فکر میکنم این خوبه و لازم بود برای اینکه کم کم و کم کم وارد به اصطلاح بحث خودمون راجع به جنبش سبز بشیم. بنابراین من تا ساعت 10 صبح شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. بنابراین روز و شب عزیزان خوش. تشکر فرزاد جان.